أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا فإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ونحن بمبعوثين. بعد از اقامه حجت بر توحید و بطلان شرک فرمود این گروهی که حجت خدا بر اینها تمام شد به سمت تو حرکت میکنند تا حرفهای تو را گوش بدن و منهم یعنی از همین کفار من یستمع الیک گرچه کلمه من به حسب ظاهر مفرد است لذا یستمع او مفرد ذکر شد لکه چون جنس مراد است و گذشته هم گروهی از کافران بودن و تعبیرات بعدی هم جمع است معلوم بشود که من جنس است و یستمع اگر مفرد یاد شده است به اعتبار ظاهر کلمه من هست نه به اعتبار معنای من و منهم من یستمع الیک. حالا یا جریان شعر نزولی که از ابن عباس نقل شده است یعنی هم زبخشی در کشاف نقل کرد هم فخر رازی در تفسیرش چین که امیر اسلام رضوان الله هم در مجمع نقل کرد که گروهی از صنادید قریش مثل ابو سفیان ابو جهل و مانند آن به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند یا منظور استماع شبانه است که ادعی داشتن وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به نماز یا غیر نماز مشغول بود و قرآن تلاوت میکرد اونا گوش فرا میدادند به هر تقدیر استماع مال کافران بود و منها من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه فرمود ما بر قلبهای اینها پوشش های قرار دادیم که مبادا بفهمند این که فرمود ما قرار دادیم بعد از اتمام حجت و اقامه حجت و دعوت به توحید و نفی شرک و رد اونهاست وگرنه ابتداعا هرگز ذات اقدس اله پرده ای بر قلب کسی نمی افکند یا گوش کسی را سنگین نمی کند یا چشم کسی را نابینا نمی کند طبق آیاتی که قبلا قرائت شد یعنی در سوره مبارکه فصلت و مانند آن خود اونها میگفتن که ما حرفای شما رو نمیفهمیم آیه پنجم سوره فصلت این بود و قالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعون الی فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فاعمل اننا عاملون اگر اونها میگوین ما حرف تو را نمیفهمیم یعنی حرف تو قابل درک نیست برای ما و گوش ما بدهکار دعوت تو نیست و چشم ما به سمت آیات تو بینا و نگران نیست اونگاه خداوند اونها را به حال خودشون رها میکند و این سیئهشون کم کم به صورت ملکه در میآید بعد به صورت فصل مقدم پس سه مرحله را قرآن یادآور می شود مرحله اول آن که همه انسانها را با سرمایه های درون و بیرون مجهز کرده است سرمایه درونی همون نفس ملهمه است که فرمود و نفس به ما سواها و الهمها و جورها و تقواها و همون فطرت توحیدی همه انسانها است که فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله این مرحله اول به استناد این سرمایه درونی ذات اقدس اله انبیا را اعزام کرد کتابهای آسمانی را نازل کرد تا اینها فطرتشون را و اون نفس ملهمشون را شکوفا کنند و یسیر لهم دفاعین العقول انبیا برای هدایت همه مردم آمدن، لذا گروه زیادی از مشرکین مسلمان شدن و موحد شدن. و آیات قرآنی هم که دلالت میکنند برای اینکه هدایت عمومی است خودن لناس کم نیست، چه اینکه آیات قرآنی که دلالت کند پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین است و ما رسول الله لا کافتا للناس است، چنین مضمونی کم نیست. آیاتی هم که در همین سوره مبارکه انعام قرائت شد لانذرکم بهی و من بلغ شهادت میدهد به اینکه افراد فراوانی مأمور هدایت هست. به شاهد تاریخی هم که در زیل آیه نقل شد نشون میدهد که این اختصاصی به قوم عرب به مانند اون نداشت، برای اینکه همونطوری که عربهای حجاز و عربهای مکه و اطراف مکه مسلمان شدن، صهیب رومی هم مسلمان شد، بلال حبشی هم مسلمان شد، سلمان فارسی و ایرانی هم مسلمان شد. پس نشون میدهد که دعوت عمومیت دارد، هم مشرکین هم زرتشتی ها اینها به اسلام معتقد شدند، چه اینکه مسیحی ها و یهودی ها هم به اسلام معتقد شدند. این خلاصه کلام در مرحله اول. مرحله دوم آن است که عده‌ای به این هدایت درون و بیرون تن در ندادند، به طرف سیئات رفتند، معاصی صغیره اولا و معاصی کبیره ثانیا این راه را ادامه دادند، تا کم کم برای اینها مسئله وحی و عقل و نقل یا افسانش صریحا رو گفتن سواء علینا او اصلا لم تکن من الواعظین. مرحله سوم آن است که ذات اقدس اله این گروه را با اینکه به مرحله دوم رسیده اند و از ذالک مهلت داد، راه توبه و انابه را برای اینها باز گذاشت بلکه برگردند. اینا در اثر سمکان عاقبت الذین اساءوا سوءا کذبوا این راه توبه را هم طی نکردند، راه انابه را هم طی نکردند و مانند اون. در اون مرحله سوم دیگه خدا توفیق فهم را از اینها گرفت، اینا را به حال خودشون رها کرد. این گفته می شود لا تکلی الی نفسی طرفت عین، یعنی یه لحظه اون توفیق را از ما دریغ ندار. همین، نه اینکه معاذالله خدا اونها را گمراه کرد، یه امر وجودی رو قلبشون گذاشت یا رو گوششون گذاشت یا رو چشمشون گذاشت. همه این آیاتی که دلالت میکرد برای اینکه وجعلنا علی قلوبهم اکنه و مانند آن، برابر همون آیات اولیه سوره مبارکه فاطر تفسیر میشود. در سوره مبارکه فاطر فرمود ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله، یعنی دری را که ذات اقدس اله به عنوان رحمت باز کند احدی نمیبندد و دری را که خدا ببندد احدی نمیگشاید. آیه دوم سوره فاتحه این است که ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسله. این از محکمات آیات است که در خیلی از موارد شاهد جمع است. فرمود خدا گاهی رحمت را نازل می کند، گاهی نمی کند. نه اینکه گاهی زلالت نازل می کند، گاهی شرک و کفر نازل می کند، این چنین نیست. گاهی رحمت نازل می کند، گاهی میبیند طرف لایق نیست، در رحمت را به سوی او باز نمی کند. همین، پس اذلالی امر وجودی نیست که خداوند کسی را گمراه بکند، یا جعل کنان یه امر وجودی نیست که یک پوششی رو قلبشون بگذارد، یا وقر آزان یه امر وجودی نیست که خدا گوش اینها را سنگین بکند. لذا همین مطلب در آیات دیگر به صورت‌های دیگر بازگو می‌شود که اینها گویا نمی‌شنوند. در باره همین گروه در سوره مبارکه لقمان این چنین آمده است، همون وقتی آیات الهی بر این کافران تلاوت می‌شود اینا رو بر می‌گردانند مثل اینکه گوششون سنگین است. آیه هفتم سوره مبارکه لقمان این است که اذا تطلع عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، گویا نشنید، گویا گوشش سنگین است. این سه مرحله که گذشت نوبت مرحله چهارم میرسد. پس مرحله اول این است که خدا همه را با سرمایه های درونی آفرید و به استناد اون مرحله درونی انبیا را اعزام کرد، کتب آسمانی را نازل کرد تا اونها را هدایت بکنند و در این بخش کسی مستثنا نیست. مرحله دوم اون است که عده پذیرفتن فریق و هدا فریق حق علیهم الضلاله، عده نپذیرفت. اونا که نپذیرفتن خدا به اونها مهلت داد، راه توبه و انابه را به سونها باز نگه داشت، بلکه برگردن. اونا گفتن گوش ما سنگینه، چشم ما نابیناست، ما حرف شما درک نمی کنیم. این مرحله دوم. وقتی این مرحله دوم به نصاب خود رسید، یعنی مهلت تمام شد و در توبه باز بود، اونا عمدن این در را بروی خود بستن، لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه، از اون بعد شد نوبت مرحله سوم میرسد، خدا لطف خود را از اینها میگیرد، اینا را به حال خود رها میکند. وقتی انسان نیازمند خدا او را به حال خود رها کرد، خب یقینا سقوط میکند. مرحله چهارم آن است که اون فطرت به اون نفس ملهمه در هیچ کسی و با هیچ شرایطی نابود نمی شود. اگر اون نفس ملهمه به اون فطرت نابود بشود، انسان عذابی نداره، برای اینکه این سیئات اوائل حال است، بعد ملکه است، بعد فصل وجودی است، مقوم است، بعد اینها می شوند کل انعام بل هم ازل و در قیامت به صورت حیوان محشور می شوند. خب در قیامت اگر کسی به صورت حیوان محشور شد چه عذابی دارد؟ مگر حیوان احساس عذاب میکند؟ کلب از این که کلب است مگر معذب است؟ مار و عقرب از این که مار و عقربن مگر معذبن؟ همون لذتی که بلبل و دوتی از زندگی و نکاحشون میبرن، مار و عقرب هم از زندگی و نکاحش لذت میبرن. همون عاطفه‌ای که بلبل نسبت به فرزند دارد، مار و عقرب هم نسبت به فرزند دارد. همون عاطفه‌ای که گوسفند نسبت به بره دارد، همون عاطفه را گرگ نسبت به فرزند خود دارد. در مسائل نکاح، در مسائل عاطفی بین غزال و گرگ فرقی نیست. چه لذتی است که غزال میبرد و گرگ نمیبرد؟ حالا اگر کسی به صورت گرگ درآمد، این که معذب نیست. به صورت مار و عقرب درآمد، این چه عذابی است؟ مهمترین نکته برای تعذیب کافرانی که به صورت گرگ درآمدن آن است که اینها انسان و سبعون، نه اینکه گرگ بشه مسخ. اینها در مسیر حیوان ناطق بودن، این حیوان ناطق را، یعنی این حیات عالمانه و خردمندانه را در راه برندگی صرف کردن، به ساختن اتم صرف کردن و کشتار دست جمعی صرف کردن. این حیوان ناطق را به صورت سبعیت در آوردن، لذا ضرر اونها از هزارها گرگ بیشتر است. یک گرگ در تمام مدت اون ممکن است یک انسانی را ندرد، بر فرض اگر بدرد محدود است، دو انسان، سه انسان، پنج انسان را در تمام مدت اون ممکن است بدرد. مار و عقرب ممکن است در تمام مدت عمر کسی را مصدوم نکنند، برفرض 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر. اگر قابل علاج نباشد، ممکن است یک مار در تمام مدت عمر 10 نفر را از بین برده باشد. اما یه انسان درنده که در یک مدت کوتاهی هزارها نفر را با بمب شیمیایی و غیر شیمیایی مسموم و مصدوم می کند، او به مراتب از مار و عقرب بدتر است. سرش آن است که مار و عقرب همون ابزار وهم و خیال را در نیش زدن و درندگی پیاده می کنن، همین. اما این انسان اون هوش را و اون سرمایه اصیل انسانی را در این راه به کار برده است، لذا بر اثر تکامل درکات نه در درجات، این حیوان و ناطقون حیتون یا حیوانون ناطقون سب انزاره، این انسانیست که درنده شد، انسانیست که مار عقرب شد، لذا در قیامت می فهمد که مار است، انسان مار شده است. این ماری که بعد از انسانیت است غیر از اون ماریست که در عرض انسانیت است. ماری که در عرض انسانیت است، همه اینها یکسان تحت حیوان مندرجند. اگر سوال بشود که زیدون الانسان و الفرس و البقر و الغنم و الحیه و الاقرب و الذئب ماهیه، یقال حیوانو، جامعه مشترکشون این. اون مار و عقرب یا اون سبع دیگر در عرض انسان است، مثل فرس و بقر. اما این که فرمود انهم الا کل انعام برهم ازر، یعنی اینها حیوانون ناطقون همارون، یعنی همه سرمایه های خدایی را در راه حماریت صرف کرده است یا در راه ما را اقرب شدن صرف کرده است. لذا اون حیوانیتی که در طول انسانیت است غیر از حیوانیتی است که در عرض انسانیت است. این حیوان بنا ما را اقرب هرگز رنج نمی برد از این که ما را اقرب است، و همون لذتی که طوطی و بلبل از نکاح و تغذیه و عواطف فرزند دارید میبرن، همون لذت ها رو مار و عقرب و گرگم میبرن. یک غزال بر رشت و در دامنش میپروراند، او رو شیر میدهد و از بوئیدن او لذت میبرد، یک گرگم به شرحیزن، یک مار و عقرب هم به شرحیزن. این طور نیست که اونها مسائل عاطفی نداشته باشن که. ولی انسانی که حیه شد، انسانی که عقرب شد، انسانی که سبع شد، همه این راه های هوشش را در این راه شیطنت صرف کرده است. لذا می فهمد که عقرب شد، عذاب او از اینجا شروع می شود. دیوانه ها هم اینطورن. انسان در دنیا یا عاقل است یا دیوانه، و اون دیوانه عرض عاقل است، این عاقل هم عرض دیوانه. و بیده مجنونن رفع القلم و عند المجنون حتی یفیق. اما اونایی که ربا میخورن یا مال حرام میخورن و در قیامت دیوان و محشور میشون، عاقلون مجنونون، میفهمد دیوانه است. وگرنه دیوانه چه رنجی دارد؟ الان یه لذت حیوانی مشترکی تو حیوانات هست، در همون سطح لذت برای دیوانه های تیمارستان هم هست. بستگان اونها و آشنایان اونها از اینکه این شخص دیوانه است رنج میبرن، وگرنه دیوانه که رنجی نمیبرد که. اون نمیفهمد که کارش مورد تحقیر دیگران است و رنج ببرد که، این مجنون است. ولی الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس مخبطان قیام میکند، این عاقل مخبطان می فهمد که دیوانه است. این می فهمدش همون نفس ملهمه است که تا دیروز به اسارت هوس بود، و همون فطرت الله التي فطر الناس علیها است که تا دیروز به اسارت هوس بود. الان که دیگر این هوس به اون صورت در آمده است، این فطرت بیچاره شروع میکند به عذاب دیدن. انسانی که راه بد را طی میکند، اگر اون نفس ملهمه ای که فالهمها فجورها و تقواها او را اعدام بکند، یعنی دیگه نفس ملهمه نداشته باشد، میشود یه حیوانی در عرض حیوانات دیگر. ولی اون نفس ملهمه همچنان زنده است، منتها این زنده به گوره، یعنی قد خواب و دستاها این است که عده این نفس ملهمه را دسیسه کردن، مدسوس کردن، تو اغراض و غرائز دفن کردن، روی قبر نفس ملهمه خانه ساختن، یا روی اون فطرت دارن زندگی میکنن، اون فطرت رو دفن کردن، زنده به گور کردن، اون هم اکنون زنده است. و چون اون فطرت خدایی است و قسط و عدل میطلبد، و چنین فطرتی را این هوس به اسارت گرفته است و این هوس راه خود را طی کرده است، و هرچی را که هوس فراهم کرده است همکنون به او میدهند، اون چه که عذاب است برای این جانی است که ملهم است، برای اون فطرتی است که ملهم است. چون در عرض هم باشه البته جمع نمیشه مثل دنیا، اما اگه کسی عقل خود را بیراه صرف کرده است، عقل خود را در راهی صرف کرده است که شارع او را سفه می داند. فمد به من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کسی هوشمندی و زیرکی را در این می داند که ربا بگیرد، یعنی عقل را، یعنی اون همه فهم و شعور را در راهی صرف کرد که شارع او را سفاهت می داند. فمد به من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، چنین کسی عاقلی است که در راه سفاهت قدم برمی‌دارد. یک سفاهت و عقلی است که توده مردم می‌پندارند، یک سفاهت و عقلی است که عقل‌آفرین می‌داند. همان بیان نورانی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب عقل و جهل کافی نقل کرد که معصوم سلام الله علیه وقتی عقل را معنا کرده است، سائلی سوال کرد که پس اون چیزی که در معاویه است چیز فهمود، اون نکراست، اون شیطنت است، او که عقل نیست. بانگ سیاست باز خوبی بود، در جنگ ها توانست بالاخره عده‌ای را بفریبد و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را به شکست بکشاند. خب نه، عقابی که در اینجا هست به سوی اختیار خود این هاست، مثل انسان ناپرهیز که به بیماری دستگاه گوارش مبتلا می شود. اون مرحله چهارمی که عرض می کردیم همین است. مرحله چهارم این است که اون فطرت همچنان هست، اون نفس ملهمه هست، و اگر نفس ملهمه رفته بود به فطرت رفته بود، دو تا تالی فاسد داشت. یکی این که مسئله عذاب قیامت قابل توجیه نبود، یکی بقای تکلیف در دنیا. این شخص تا زنده است مکلف است، معلوم میشود تا زنده است قادر است. منشأ قدرتش این است که اون سرمایه را دارد، یعنی اون فطرت نابود نشد، اون نفس ملهمه نابود نشد، تحول پذیر هست. تا در دنیا هست دادن نشأه حرکت هست، دادن نشأه تغییر هست، تحول پذیر هست، اون فطرت و اون سرمایه هست. لذا در سوره مبارکه لقمان فرمود، آیات ما برو خونده شد، کأن فی اذنیه وقرا. این کأن است نه انه. این نشون میداد که همچنان این استعداد باقی است، منتها خیلی دشوار است. و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستکبرا کأن لم یسمعها کأن فی اذنیه وقرا. اما خب چون ترتیب اثر نمیدهد، مثل معدوم است. کسی که چشم دارد، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، مثل آن است که نداشته باشد، نه این که نداره. و همین دلیل که اگر او را تسمیه بکنن، بگویند به این که شما فلون مبلغ را بگیرید، شما میخواهید از راه کفر و ارتداد به فلون مال برسید، حالا ما همین مال را به شما میدیم، شما به طرف دین برگردید، ممکنه برگردن، پس دارم میشه راه برگشت هست. ممکن است برخی از این مؤلفت و قلوب هم برگردن. اذا فهمود لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. این لهم قلوب و اعین و آذان با اون چی که در سوره لقمان آمده است، بیزا تطلع علیه آیاتنا و لا مستکبرن که علم یسمعها که انفی اذنیه وقرا، اینا شارح خوبی است برای آیاتی از این قبیل که به جعلنا علی قلوبهم اکنتن یفقهو و فی آذانهم وقرا و این یرا کل آیت لا یؤمنو بها توجیه بشود.
این سوره اختیار که می‌فرمایید شما در ابتدا منشأش چیست؟ اون لحظه اول بلوغ چی میشه که یک انسان حسن اختیاری که سوره اختیاری عامل میخواد، یعنی مرجح میخواد؟
بله، مرجح همین است. خود انسان در اثر تربیت ها با اراده خود ترجیح میدهد، ولی هیچ کدام از اینها سبب تام نیست که انسان را به یک طرف بکشاند. لاغه تربیت محیط، تربیت خانواده، رفاقت ها و مانند آن خوب خیلی اثر دارد. و اما این چنین نیست که همه اینها سبب تام باشد و هیچ نتواند این شخصی که در محیط بد زندگی کرده است را خوب را تکمند. محیط بد مثل محیط فرعون هست که داعیه الوهیت داشت، انا ربکم الاعلی داشت، امرئه او به اون صورت در آمده است. محیط خوب مثل محیط خانوادگی نوح پیغمبر، لوط پیغمبر، همسرانشون کافر در آمدن. این محیط ها در حد اقتضابی اثر نیست، اما هیچ کدام از اینها سبب تام نیست. این خود انسان است که مسئول است.
ما اگر فرض کنیم دو انسانی که تجرید از همه این متعلقات باشند، اصلا در بیابان اینها اصلا هیچ کسی نداشتن، ما به این حالت درشون هست. خب.
اون حالت هم سبب تام نیست، برای اینکه بشارکم فی الاموال و الاولاد نقش دارد. گفتن اگر کسی در کنار منزلش در هنگام نکاح اون خاطری را که از دیدن نامحرم به یاد دارد با اون خاطر نگاه کند، مصداق بشارکم فی الاولاد خواهد بود. در حد اقتضاست. اما نه سبب تام. همین شخص میتواند راه خوب را طی کند اما به دشواری. قضا اثر دارد، نکاح اثر دارد، نگاه اثر دارد. اون چه که مربوط به خود آدم نیست، مربوط به گذشتگان است، اما هیچ کدوم سبب تام نیست.
همون طینتی هست که در ذات انسان ها هست.
خب در عد اقتضا به همین راه ها برمیگردد، وگرنه از طرف ذات اقدس اله فطرت هست، نفس ملهمه هست، همه جانب رحمت هست. اون کسی که سبقت رحمت و غضبه هست. این چی نیست که ذات اقدس اله یه عده رو مائل به خیر، یه عده رو مائل به طرف شر قرار داده باشد. علل و عواملی که مربوط به پدر و مادر اینها هست، سوء تغذیه هست، سوء نکاح هست، سوء نگاه هست، البته اثر داره. چون قبلا وجودی نداشت ما بگیم چون قبلا خبیث بود این نطفه آلوده نصیب او شد. خب ولی اگر چون چه کسی بیراه می رود، ذات اقدس اله می داند که این شخص با سوء اختیار خود بیراه می رود، اون یکی با حسن اختیار خود به راه می رود. این است که وقتی مرحوم صدوق رسول الله در کتاب توحیدش از امام سلام الله علیه سوال میکند الشقی و شقی فی بطن امه، این هر دو زلتون روایت نیست، فقط یک جمله است. یعنی چی؟ فهمود انه سیعمل و عمل الاشقیا، نه اینکه خدا اینا کرده سرنوشت های حتمی در ره که این حتما باید آدم بد باشد، این حتما باید آدم خوب باشد، این طور نیست. بلکه هر که در ره مادر هست خدا می داند این وقتی که به دنیا آمده در این حال که می تواند آدم خوب باشد عمدن راه بد را طی می کند، یا اون دیگری در این حال که می تواند آدم بد باشد با حسن اختیار خود را خیر را طی می کند. انه سیعمل و عمل الاشقیا، این کلامکم نور همین هاست دیگر. این که ما به اهل بیت میگیم کلامکم نور، برای اینکه به هر مشکلی برسیم میبینیم اینا حل میکنن، خوب عمل میکنن. خب این از روایات نورانی است که مرحوم صدوق رضوان الله در شرح حدیث الشقی و شقی به بحث نو مهین عقل بکند. مرحله چهار بحث این است که انسان تا در نشأه حرکت هست تغییر پذیر است، هم مؤمن کافر میشود، هم کافر مؤمن میشود، هم حسن عاقبت هست، هم سوء عاقبت هست. انسان تا آخرین لحظه در معرض تغییر است، لذا هیچ کس نمیتواند بگوید کار تموم شد. همین هایی که وجعلنا علی قلوبهم اکنتا ان یفقهوه، چون فطرت را دارن، چون نفس ملهم را دارن، چون مکلفن لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، همه اینها را دارن، میتوانند برگردن، منتها دشوار است. مثل اینکه معتاد بخواد برگردد، خب رد المعتاد کالمعجز دشوار است، البته محال که نیست، که به دلیل اینکه گاهی با تحبیب برمیگردد گاهی با تهدید برمیگردد. اما تو همین نشأه ممکن است که کم و زیاد بکنند، برای اینکه این شخص هر چی می‌خواست بنویسه نوشت، فقط جای امضا مود ختم الله علی قلوبهم، اما همین ختم الله علی قلوبهم فقط هم لا یؤمنون فعل اختیاری را به اینا اسناد داد، خود اینا ایمان نمی آورند. خب اگر نتوانن ایمان بیاورن که فعل اختیاری به اسناد داده نمی شود، که چون نشأه تغییر است، گاهی بر می گردد، گاهی سفر رو عوض می کنند، گاهی پاک می کنند، پامال می کنند، خرق می کنند. تا انسان زنده است در عالم حرکت است. وقتی از عالم حرکت به دارالقرار رسیده است دیگه الیوم عمل و لا حساب و قدن حساب و لا عمل. دنیا که دارالقرار نیست، دارالحرکت است، دارالفرار است. در دارالقرار راه برای عوض شدن نیست، اما در دارالفرار همیشه راه برای عوض شدن است. در بعضی از نصوص دارد کار به اندازه فواق ناقه برمیگردد، ما لهم من فواق. فواق این است که اون کسی که ناقبان است، ناقه و شتر ماده را میخواهد بدوشد، دست به پستانش میگذارد. وقتی دست به پستانش گذاشت به مقدار شیر آمد، این دست رو باز میکند که دوباره پستان رو بگیرد. این فاصله قبض و بست دست رو میگن فواق. همین به اندازه یه لحظه فبودن کار به اندازه فواق ناقه ممکنه برگرده. یه انسان متدینی خدای ناکرده بد عاقبت بشود، یه انسان بد عاقبت انشاءالله خوش عاقبت بشود. انسان تا زنده است در معرض تحول دارالقرار، که اینجا نیست، اینجا دارالفرار است، دارالحرکت است. خب البته میتونه سعی بکنه، اما این چون به سوء اختیار این کرده است، ما اغنا عنه مال او ما کسب، برای اینکه این فکر کرده است که مال او به مانند اون نظیر اون کسی که یحسب ان ماله اخلده. خب اگر این برگرده کاملا عوض میشه، شخص کاملا میتواند برگرده، لذا مکلف هم هست، تکلیف مال که جایز نیست، منتها این امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار میتواند برگرده، منتها خیلی سخت است. مطلب بعدی و مقام بعدی بحث آن است که صدر و ساقه این آیه نشون میدهد که درباره کفار است، یک ضمیر هم ضمیر جمع است، این دو یعنی منهم و امثال ذلک، یک تعبیری درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره، یه تعبیری درباره قرآن. اونجا که درباره شخص پیغمبر است خطاب است، اونجا که درباره قرآن است ضمیر مغایب است. خب پس تمام زمائری که به افراد برمیگرده یا جمع است یا جنس، این یه مطلب. اون چی که به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمیگرده خطاب است، این دو. اون چی که به قرآن برمیگردد یا اسم اشاره است یا ضمیر، این سه. حالا ما میخوام ببینیم این و من هم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا به این یرا کل آیتین، که هم به چشم گوش اشاره کرده هم به دل، به دل اشاره کرده فهموند و جعلنا علی قلوبهم اکنه، به گوش اشاره کرده فهموند و فی آذانهم وقرا، به چشم اشاره کرده فهموند به این یرا کل آیتین لا یؤمنو به هم. خب بعد فهموند و هم ینهون عنه و ینعون عن، این به کی برمیگرده؟ این اصلا میتواند به ابی طالب سلام الله علیه برگرده یا نه؟ یا حتما به کفار مکه برمیگرده؟ این احتمالی که در بعضی از تفاسیر اهل سنت است، حتی فردی مثل فخر رازی با همه شبهاتش این رو رد میکنه که ممکن است به ابی طالب برگرده، اما خب عده‌ای پذیرفتن که معاذ الله به ابی طالب برمیگرده. اون لجاجت، ببینیم آیا این آیه میتواند به ابی طالب برگرده که گفتن به هم ین اون انه و ین اون ان، این دوباره ابی طالب است معاذ الله، ین اون یعنی نائی ان دورن، مثل میگن حج تمتع مار نائی است، قران افراد مار غریب است، اونایی که نزدیک مکه حجشون افراد و تمتع است، اونایی که نائی و بعیدند حجشون حج تمتع است، نائی یعنی بعید به دور. از این آیه برمی آید که گروهی دو کار میکردن، هم دور می شدن هم نهی می کردن. گفتن منظور ابی طالب است که خودش از پیغمبر دور بود، از قرآن دور بود و معاذ الله ایمان نیاورد، ولی از پیغمبر حمایت می کرد، مردم را نهی می کرد که پیغمبر آسیب نرساند. خب اولا گذشته و آینده، یعنی همه این زمائر جمع است یا جنس است، مربوط به کفاری است که نه به پیغمبر ایمان آوردن نه به قرآن ایمان آوردن، قبل و بعد مربوط به همین کفار است، یک. و ثانیاً تمام ضمیرها به قرآن برمیگرده، اینجا چطور ضمیر به پیغمبر برگشت؟ و هم ینهون عنه و ینعون عن، نهی میکنن از پیغمبر، یعنی منظور آن است که بعضی از همه این کفار مکه معاذ الله ابی طالب مردم را باز می داشت از ایذای پیغمبر، نهی می کرد از ایذای پیغمبر. و هم ینهون عنه یعنی ینهون الناس عن ایذائهی. خب گذشته از این که باید اینجا تقدیر بگیرن، اینجا ضمیر را باید به پیغمبر برگردن، در حالی که همه این ضمایر به قرآن برمیگشت، ما ضمیری نداشتیم در آیه پیغمبر برگردی که، اگر بود ضمیر خطاب بود، حتی از جاوکه یجادلونکه اینا بود. اصل آیه را ملاحظه فرمایید، فرمود به این که و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا، اون مال قلب، این مال گوش، این مال چشم، به این یرا کل آیتین لا یؤمنون بها، چون در خیلی از موارد چشم و گوش و دل کنار هم ذکر می شود، سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون و مانندون، یا اعیون هم فی قطاع ان ذکری و ان ذکری، که خلاصه چشم در کنار گوش و دل یاد می شود. اینجا هم هر سه را ذکر فرمود، قلب و گوش و چشم. و این یرو کل آیتین لا یؤمنو بها، آیات الهی به قدری روشن است که چشمگیر است، به چشم هم می آید. لا یؤمنو بها، خب این و این یرو کل آیتین لا یؤمنو بها، از اینکه فعل اختیاری را به اونها اسناد می دهند معلوم می شود که می توانند ایمان بیاورند ولی ایمان نمی آورند. حتی اذا جاؤو که یجادلونکه، اینا به مرحله رسیدن که وقتی به پیش توی پیغمبر میان، نه برای مناظره علمی بیان، نه برای اینکه حرف تو را بشنون، بل برای آن که حرف خودشونه بزنن. حتی اذا جاؤو که یجادلونکه، تو همین سوره مبارکه انعام داریم که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اونا که میان در محضر درس تو به اونها سلام بکن. به ازا جا اکل لذین یؤمنون با آیاتنا فقل سلام علیکم. این که برای خطیب مستحب است، در نماز جمعه مستحب است، رسم و سنن وعاظ قبلا این بود که سلام می کردن به مستمعین و مخاطبینشون، همین بود. اینی که تو کتاب های فقهی مطرح است که آیا مستمع بر او واجب است که جواب سلام خطیب را بدهد، همین است. اون روزا که نماز جمعه خیلی رواج نداشت، اما در همین کتاب‌های فقهی مثل اربو و غیر اربو، در اینهایی که کار به صورت نماز جمعه نبود، اونجا در وجوب رد سلام دارد به اینکه این خطبا و وعاظ اینا که رو منبر همین که حمد و ثنا را خواندن بعد میگفتن السلام علیکم ایها المسلمین، جواب سلام اونها واجب است، به این شرط که اینها بدونن دارن سلام میکنن، نه به عنوان که چیزی رو مثلا از حفظ بخوام بخونن. خب این یه ادب قرآنی است که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود وقتی شاگردان آمدن به محضر تو میخوان درس اسلامی گوش بدن سلام بکن. و ازا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمه، که بعدن تو همین سوره مبارکه انعام خادم. اما یه عده میان برای اینکه حرفا خودشونه بزنن، حتی ازا جاءک یجادلونکه، برای جدال باطل میان که حقی را باطل کنن و باطل را حق. حتی ازا جاؤو که یادرونکه یقول الذین کفروا، نفرمود یقولونه، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، وگرنه به حسب ظاهر اگه میفرمود یقولونه این آسون تر بود، اما برای اینکه سببش هم ذکر بکند اسم ظاهر آورد، فرمود یقول الذین کفروا. خب میگوین این هازا، یعنی این قرآن، چیزی جز افسانه گذشته ها نیست، نظیر قصه رستم و اسفندیار هم سارزاره که به عرب هم رسیده بود. بعد فهمود و هم ینهون عنه و ینعون عنه و این یهلکون الا انفس هم ما یشعرون و لو ترا اذ وقفوا علی النار، تا آخر که مربوط به جهنم این کفار است. خب حالا ببینیم این و هم ینهون عنه و ینعون عنه میشه به ابی طالب معاذ الله برگرده، یا به همونهایی که نظیر ابو سفیان و ابو جهل و اون گروهی که آمده بودن، یا گروهی که شبانه داشتن گوش میدادن و بعد بگن این هازا الا اساطیر الابرین. اینا که گفتن به ابی طالب معاذ الله برمیگرده، گفتن به اینکه چون وجود مبارک ابی طالب گرچه از ایذای پیغمبر جلوگیری میکرد، نهی میکرد مردم را از اذیت پیغمبر، ولی خودش هم نائی بود، دور بود، ایمان نیاورد معاذ الله. و هم ینهون عنه و ینعون عنه، خب همه اون جریان ها جمع بود، اینجا شده مفرد. همه اینا مربوط به کفاری بود که قبل و بعدش علیه قرآن سخن می گفتن و خود قرآن رو اسطوره می داشتن. الان اینجا شده ابی طالبی که از پیغمبر حمایت می کند و از پیغمبر دوری می جوید، یعنی ایمان نمی آورد. خب و هم ینهون عنه، این ضمیر عنه به کی برمی گرده؟ اگر معاذ الله شأن زور ابی طالب باشه، این انهو اتباد به پیغمبر برگرده، یعنی این شخص ابی طالب معاذ الله مردم را از آزار کردن پیغمبر نهی میکرد، در حالی که اسم پیغمبر تو این آیه نیست مگر ضمیر خطاب. هر جا در این آیات سخن از پیغمبر است با ضمیر خطاب آورد، و هر جا در باره قرآن سخن آورد ضمیر غیاب آورد. به قدری مسئله روشن است که حتی فخر رازی هم نپذیرفته. همه اون تعصب نسبت به دست امیر سلام الله علیه باعث شد که این چنین معنا کرده. سیوتی در اسباب النزول این و هم ین اهون انهو و ین اون انه را معاذ الله به ابی طالب بیزرد، در حالی که آیه که موافق نیست. این یک، نه تنها از یک روایت یا دو روایت بلکه اجماع اهل بیت علیهم السلام است، اجماع اهل بیت که ابی طالب رضوان الله علیه مؤمن بود. این دو. سوم، خود ابوبکر وقتی پدر اعما و کورش را آورد برای اسلام، وجود امکانی که پیغمبر فرمود این نابینا بود چرا او را آوردی، عرض کرد که من خواستم او به عجل برسد و بعد عرض کرد که من به اندازه‌ای که از اسلام ابی طالب خوشحال شدم، به اون اندازه از اسلام پدرم خوشحال نشد. چرا؟ برای اینکه اسلام ابی طالب تو را خوشحال کرده است. خب حالا او چه معتقد باشد چه نباشد، چنین چیزی رو گفته؟ معلوم شد قبل از پدر ابوبکر وجود مبارک ابی طالب اسلام آورد. خب همه شواهد، شواهد آیه، شواهد روایه، شواهد ثقله نشون میدهد که وجود مبارک ابی طالب منزه بود، گذشته از اون اشعار بلندی که نشانه توحید و نبوت و اقرار به معاد و حقانیت جمیع ماجا به نبی است، که بخشی از اون در القدیر مرحوم امینی رضوان الله علیه است، برخی از اون هم در مجامع ادبی. والحمدلله.